بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین. رسیدیم به آیه 92 از سوره بقره. من باز در هر جلسه ای یه مقدار وقتم صرف مطالب و قضایای جانبی میشه که بیشتر هدف هم این هست که متذکر بشم برای دوستان عزیز که به قرآن با یک دید انسانی باید نگاه کرد، نه با یک دید قومی و در واقع ملی، چون که انسان‌ها در تمام دنیا یکسانند و نیازهای اونها یکسانه، خواستهاشون یکسانه، آرزوها، آمال و امیدهاشون یکسانه و احساسات و عواطفشون یکسانه. چیزی که تفاوت پیدا می‌کند در انسان‌ها عقلانیت، اون متفاوت میشه. یعنی انسان‌ها در اثر شرایط محیطی نگرششون به مسائل متفاوت میشه، از منظرهای مختلف به مسائل نگاه میکنند و اون ناشی از عقلانیتی است که متأثر از محیط آنهاست. یعنی شما ببینید کسی که در انگلیس زندگی میکنه قطعا عقلانیتش با کسی که در فرانسه زندگی میکنه متفاوت، یا اون کسی که در ایران هست عقلانیتش با کسی که در پاکستان، در افغانستان، در جای دیگری است متفاوت. حتی بیاید در شهرهای یک کشور، خیلی از افرادی که در شهرهای کوچکتر زندگی میکنن، در روستاها زندگی میکنن، عقلانیتشون با کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن یا در پایتخت زندگی میکنن متفاوت. کار انبیا، نه فقط پیامبر اسلام، این بوده است که برای زندگی بشر یک عقلانیت واحد درست بکنه. این کاریست که قدرت‌ها، حاکمان، عرض کنم که مسئولان سیاسی، مسئولان اجتماعی، مسئولان اقتصادی در طول تاریخ نه خواستند که این کار رو بکنند و نه توانستند هیچ کدام، و علت هم مشخص. یعنی کسانی که در قبال ماده بخواهند معنا را و معنویت را و عقلانیت را رشد بدهند نمیتوانند. یعنی اگر توی مسائل ساده خودمونی، یک دبیر، یک معلم، یک استاد دانشگاه، یک پزشک، یک روحانی بخواهد کار خودش رو با پول بسنجه، این کار بی ارزشه، این کار انسانی نیست، یه کار مادیست داره انجام میده. به اندازه ای که پول بهش میدن کار میکنه، نه به اندازه ای که شأن و مقام انسانیت او ایجاب میکند. و کار انبیا برعکسه. یعنی انبیا آمدن میگوین ما از شما هیچ نمیخواهیم، هیچ، فقط میخواهیم شما را به این راه هدایت بکنیم. این تفاوت. بنابراین اگر میبینید در دنیا معنویت رو به افول و زوال است، برای این است که مبلغان معنویت در برابر تبلیغ خودشون درخواست پول و ماده میکنند. این معنویت رشد پیدا نمیکنه. این از نظر مقام علمی در هر جایی که قرار داشته باشد، بزرگترین عالم و مدرس و مجتهد و پیشوای حوزه‌های علمیه باشه، اگر در قبال تبلیغ خودش درخواست وجه کرد یا تبلیغ را به اندازه وجهی که دریافت میکنه انجام داد، این تبلیغ تبدیل به ماده گرایی میشود نه معنا گرایی. و دین ابزار داد و ستد میشه. داد و ستد در دنیا تا بره در آخرت، که اون کلام امیرالمومنین رو بارها من گفتم، حالا نمیدونم در حافظه دارید یا نه، که امیرالمومنین تقسیم کرد پرستندگان خدا را به سه دسته، که یک دسته از سر ترس خدا را میپرستند و آنها پرستششون همانند پرستش بردگان و بندگان است، یک عده‌ای روی طمع میپرستند، یعنی در واقع طمع دارد که بهش رو بهش بدن، و یک عده این رو میگوید عبادت تجار است، تجارت میکنه با دین، و یک عده هم از سر شکر و سپاس خدا را میپرستند، اون عبادت آزادگان است. ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید، و ان قوما عبدوا الله طمعا فتلک عبادت التجار، و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادت الاحرار. خب ببینید، انبیا آمدن مطرح کردن، ولی مردمند که خودشون رو در این سه دسته جا دادن، نه اینکه انبیا تقسیم بکنن، ولی هدف انبیا اون مرحله آخری و نهایی است که انسان از سر سپاس و شکر پرستنده حق بشود. پرستنده حق یعنی حق فقط خدا نیست، حق مجموع حقیقتی است که در عالم هست. یعنی شما پرستنده آزادی حق است، پرستنده عدالت حق است، پرستنده راستی حق است، پرستنده درستی حق است، پرستنده محبت حق است، پرستنده صفا حق است، پرستنده صمیمیت حق است. آنچه که حق است در این قالب جا میگیرد که چون حق است شما میپرستید. این میشه پرستیدن حق از سر شکر، که پرستش آزادگان است. این هدف بوده. آیا این هدف قومیت برداره؟ یعنی بگیم این مخصوص قوم عربه، صفا، صمیمیت، صداقت، راستی، امانت، عدالت، آزادی، اینا رو که پیامبر اسلام دعوت میکنه اینا مخصوص عرب هاست، به درد ما نمیخوره. پس چرا ما کتاب های غربی ها رو ترجمه میکنیم؟ چرا هنوز از مونتسکیو میگیریم، از کانت میگیریم، از دکارت میگیریم، از نمیدونم مارسل پروست میگیریم، از تی اس الیوت میگیریم، از شکسپیر میگیریم، از تمام اینا چرا میگیریم؟ اونا ایرانی هن؟ اونا مال کجا هن؟ خب اونا رو هم بذاریم کنار. این کامپیوتری که گرفتیم از کجا گرفتیم؟ چرا باش کار میکنیم؟ بندازیم دور. اگه اینقدر دایره قومیت رو ما تنگ بکنیم که هر چیزی خارج از مرزهای ایران است به درد ما نمیخوره، باز نارم بریزیم دور. هیچی از ما نیست، ماهواره ها از ما نیست، تلویزیون از ما نیست، رادیو از ما نیست، اتومبیل از ما نیست، کت و شلوار از ما نیست. حالا همه اینها هیچی، یه دفعه گیر میدیم که این عربیه. اینها بهانه است و گریز از آزادی خواهی و حق طلبی است. این گریزه. اینا رو باید خیلی دقت بکنیم که اگر واقعا میخواهیم مرزهای خودمون رو محصور بکنیم و همه چیز را بیاریم در چارچوب ایرانیت و از ایرانیت بگیریم، همه اینها که از غرب هم اومده باید بریزیم دور. و اگر بشر دنبال این هست که آنچه که خوب است در دنیا جمع بکنه، فرق نمی کنه، هر کسی هر خوبی رو هر جایی توصیه بکنه باید پذیرفت. میخواد در اروپا باشه، میخواد در آمریکا باشه، میخواد در ایران باشه، میخواد زرتشتی باشه، میخواد مسلمان باشه، فرق نمی کنه. مثلا اگه یک زرتشتی به شما بگه آقا دروغ نگو، این نخه میخوام بگم چون تو زرتشتی هستی میگی من دروغ میگم، یه مسلمان باید بگه دروغ نکن. اون یک نیاز انسانی رو بیان میکنه که جوامع بشری وقتی گرد هم آمدند و تعاملات و ارتباطات اجتماعی برقرار شد نیازمند به این صفاتن. اگه کسی توی خونش نشسته باشه با کسی ارتباط نداشته باشه، جایی نره، کسی رو نبینه، اینها دیگه نیازی به این صفات نداره، تنهاست. اما همین که دو نفر شدن، فقط کافیه دو نفر بشن، این تعاملات شروع میشه. دو تا دانشجو رو تصور بکنید توی اتاق خوابگاه، نیاز داره؟ این باید حقوق اون رو رعایت بکنه، این حقوق اون رو رعایت بکنه. این وقتی که میخواد ساعت 9 بخوابه، اون تا ساعت 12 اگه میخواد بیدار باشه باید طوری باشه که آزار به این نده. حالا میخواد اون ایرانی باشه، اون یکی نمیدونم انگلیسی باشه، اون کجایی باشه، اون کجایی باشه، فرق نمیکنه. این نیاز این انسانه، نیازش به خوابه، اونم نیازش به اینه که بخونه، مثلا بشینه. هیچ کدام نباید آسایش همدیگر رو سلب بکنن. حالا بره در جوامع بزرگتر، آیا حکومت ها میتوانن آسایش مردم رو سلب بکنن؟ نه. آیا مردم میتوانند با تمسک و توسل به حکومت حقوق هم نوعان خودشون رو سلب بکنن؟ نه. خب اینا مگه بده؟ این کجاش بده؟ ببینید دوباره جریانی پیش نیاید که ما فریب بخوریم. ما باید بدانیم چه میخواهیم. اول از خودمون، من چه میخواهم باشم؟ خیلی مهمه که من بیندیشم که من چه میخواهم باشم. قطعا میخواهم یک انسان باشم، یه انسان با صفات انسانی ها، نه یک حیوان در قالب انسان، یک انسان به تمام معنا، یعنی با صفات انسانی. خب این صفات رو برای چی میخوام؟ برای این که هم خودم راحت زندگی بکنم، هم اطرافیان من از دست من آسوده باشن. پیامبر میفرماید المسلم من سلم المؤمنون، و بعضی هم گفتن من سلم الناس من یدهی و لسانه. مسلم کسی است که دیگر مردمان از دست و زبان او در آسایش باشند. یعنی از گفتار و عمل او. دست نشانه قدرت ها. این تو فارسی هم میگه فلان کارو بکن، میگه دستم نمیرسه. ما دست تو این کار نداریم، یعنی قدرتش رو نداریم. پس از دست او در سلامت و امان باشند و از زبان او، یعنی از گفتار و عمل او، از قدرت و گفتار او در امان باشند. خب حالا این قدرت، این دست، نونوا با چی نون میپزه؟ با دستش. بله؟ اگر این نان را طوری به شما داد که شما راضی نباشید، حتی از قیافه نان خوشتون نیاد، مثلا نگاش میگید خمیره، مثلا یه تیکش سوخته، خوشتون نیاد، ولی چیزی هم نگید، شما از دست او ناراضی هستید، یعنی از دست او ناسالمید. این نیست که از دست او در امان باشن و در سلامت باشن، نه تو گوشش نزنه، نه. قصاب با چی گوشت رو تکه میکنه و میفروشه؟ با دستش. بله، یه تیکه گوشت هم داره پشتش همه چربی، وسطش رو میشکافه اینطوری میذاره تو ترازو، با دستش داره میکنه و شما میبینید و ناراضی میشید همون وقت، ممکنه واسه چیزی نگید. پس شما از دست او سالم نیستید. این در یک عبارت مفهوم ارتباطات و تعاملات انسانی رو پیامبر مشخص کرده که اصلا مسلمان کیه. خب حالا یکی بیاید به نام همین دین ظلم بکنه که قابل قبول نیست. شما نمیتوانید تقصیر را گردن دین بیندازید، همونطور که میبینید چه همه هواپیما سقوط میکنه، چه همه کشتی غرق میشه، چه همه اتومبیل تصادم میکنه، به هم میخورن، چه همه آدم در این حوادث کشته میشن. مقصر سازنده کشتی است، مقصر سازنده اتومبیله. مقصر کیه؟ مقصر استفاده کننده از این ابزاره. حالا شما بیاید کتاب ها بنویسید که بی خود هواپیما ساختن. این غربی های فلان فلان شده اگه هواپیما نساخته بودن عمه من تو هواپیما کشته نمیشد. این که حرف درست نیست، حرف غیر منطقی است. شما ببینید چه عواملی باعث شد که این هواپیما سقوط بکنه و عمه کشته بشه. اون عوامل و علت ها رو از بین ببرید، با معلول مبارزه نکنید. علت این که این دین و این کلام و این هدایت به این منجلاب سقوط کرده چیست؟ اون رو پیدا بکنید. اون علت رو که از بین بردید، اصلا منجلاب خشک میشه. این یک مقدمه که باز من تذکر بودم که اصلا چرا ما این کار رو میکنیم، چرا قرآن رو مطرح میکنیم، چرا وقت میذاریم روی این کار. برای این که راهی، باز تکرار میکنم، راهی برای بشر نمانده است جز تمسک و توسل به معنویت، اون هم معنویتی که در واقع قانونمند باشه. شما ببینید هدایت قرآن قانونمنده، چارچوب درست کرده، راه ها رو مشخص کرده، راهش رو علامت گذاری کرده، گردش به چپ، گردش به راست، دست انداز، همه اینا رو مشخص کرده، پل، نمیدونم پیچ تند، همه اینا مشخص. این بهترین هدایته که بشر گمراه نشه. عامل گمراه کننده بشر از دیدگاه انبیا دو چیزه که اون دو چیز ادامه حیاتشون در سایه یک عامل و عنصر سومه. اون دو چیز قدرت و ثروت. یعنی نماد قدرت فرعونه، نماد ثروت قارونه. هیچ کدام به تنهایی نمیتوانند به حیات خودشون ادامه بدهند. ولی اینها از خودشون قدرت ندارن، از خودشون هم ثروت ندارن. قدرت و ثروت رو از مردم میگیرن. یعنی فرعون باید از میان مردم سرباز داشته باشه، نیرو جمع بکنه، مردم هم که نیروی او رو تأمین میکنند. و قارون باید با پول مردم ثروتمند بشه، ولی مردم حاضر نیستند نه قدرت به فرعون بدهند و نه ثروت به قارون. اما یک جا حاضر میشن. اون کجاست؟ اون که بلعم با اورا ظاهر بشه، نماد تزویر. این بده که انبیا آمدن مردم رو اینطوری هشدار دادن؟ کجاش بده؟ بیدار باش، هشدار. نماد تزویر بسیار مهمه، فریب میده. شما ببینید علت این که ما در برابر حکومت شاه ایستادیم، قیام کردیم، آمدیم به خیابانها، و قبلش شما برید در تاریخ مبارزات ملت ایران از کجا شروع شد؟ از اوائل زمان قاجاریه. یعنی کشته شدن لطف علی خان زند به دست محمد خان قاجار ملت ایران رو منقلب کرد. تو فکر رفت که اصلا چرا این همه کشتار و جابجایی حکومت، اینا قدرت طلبی ها برای چیست؟ اون نقطه آغاز مبارزه بود، شروع شد مبارزه با قدرت. آمد آهسته، بیاید در زمان ناصرالدین شاه، فتحعلی شاه، ناصرالدین شاه، ببینید عباس میرزا پسر فتحعلی شاه یک انسان بسیار روشنفکری میشه، ولی اطرافیانش او رو منزوی میکنن، تبعیدش میکنن، این طرف اون طرف کار بهش میدن، آخرش هم زودتر از فتحعلی شاه میمیره. خب اینا مبارزه. میاد آهسته آهسته میرسه به زمان پهلوی، میاد تا زمان این شاه. من سوالم مثلا میخوام بگم اونایی که الان مثلا جوان ها میان با من حرف میزنن تو دانشگاه این طرف اون طرف، هم امروز صبح هم دو نفر از دانشگاه اصفهان اومده بودن، اونم خب شما آلترناتیو جایگزینتون چیه؟ مثلا دوست دارید رضا پهلوی دوباره برگرده؟ یعنی فکر کنید اون منجیه؟ ببینید شاه علت این که اون مبارزه عمیق و شدید در برابرش شکل گرفت این بود که چرا حکومت ملی دکتر مصدق را سرنگون کرد، چرا دکتر فاطمی را اعدام کرد. همین دوتا رو شما ببینید چرا؟ اگه ملی کردن صنعت نفت خلاف مصالح ایران بود، شما فکر میکنید این پسر شاه پسر اون شاه نیست؟ همین شاه، شما ببینید 1320 وقتی میخواستن به سلطنت بگمارن همین محمد رضا شاه رو، حرفاشو بخونید، حرفاش خیلی آزادی خواهانه تر از این رضا پهلوی بود که الان داره حرف میزنه. ببینید چه حرفای میزنه، ایران را چه میکنم، آزادی چه، احزاب چه، اندیشه چه، فلان. بخونی سخنرانیاشو، همون شهریور 20، همون آدم آزادی خواه رسید به کودتای 28 مرداد. حالا اون نمیدونم مخالفتش با روحانیون و اینا رو ما میذاریم کنار، مبارزه ریشه ای بود. مگه فقط مسلمان ها با شاه مبارزه میکردن؟ مگه کمونیست ها نبودن؟ مگه مارکسیست ها نبودن؟ مگه سوسیالیست ها نبودن؟ همه با شاه مخالف بودن. حالا باز همین یک تزویره، یعنی ما فکر میکنیم که مثلا آمریکا بیاد و عراق رو بگیره و بعدم رضا پهلوی ورداره و توی طبق بذاره و بر ما میاد بیاره، مملکت اصلاح میشه؟ ما باید اصلاح بشیم. یعنی رضا پهلوی را میفته توی خیابون در خونه یکی یکی بقالا صندوقا رو زیر رو میکنه ببینه میوه ریز اگه زیرش چیده درشت داروشه بگه عوض کن، اون میره تو کاخش میشینه. این بقاله که باید درست بشه این کارو نکنه، یا اگر کرد بگه این زیرش ریزه روش درشته، من به این قیمت میدم. تاریخ خوندید دیگه، میثم تمار رفتید، نمیدونم سر قبرش رفتید، اونایی که نجف و کوفه رفتن، در فاصله بین کوفه و نجف مسجد سهله، اونجا قبر میثم تمار، راه خیلی نیست، حالا ظاهرا همین جاها کنار کوفه یا اونجا خورما میفروخته. یک روز خورما رو تفکیک میکنه، خورماهای خوبه یه طرف میذاره و اون درجه دور یه طرف. امیرالمومنین میاد میگه اینا چیه؟ میگه اینا رو گذاشتیم اونا که خوبتر میخوان. میگه قیمتش؟ میگه این گرونتره. امیرالمومنین با دست خودش قاطی میکنه، میگه ندارین؟ میگه طبقه ندارین، همه با هم خوب اومد قاطی میکنه، میگه حالا بفروش. اینطوری بوده که اون حاکم اونطوری میرفته نگاه میکرده دخالت میکرده، حالا که اینطوری نیست، حالا باید جامعه خودش مصالح خودش رو تشخیص بده، مردم اصلاح بشوند. و بدانید حکومت‌های مصلح از دل مردم مصلح میان بیرون، مردمی که فاسد باشن، مردمی که خیانتکار باشن، مردمی که عدالت طلب نباشن، مردمی که آزادی خواه نباشن، نمیتوانن یه حکومت آزادی خواه درست بکنن، امکان نداره. که ما نشستیم که حکومت بیاد برای ما آزادی بیاره، امکان نداره. این غلطه، این تزویره. یعنی یکی این گول رو داره به ما میزنه که اگر فلانی بیاد مملکت اصلاح میشه، اگه شاه بود مملکت اصلاح شده بود. مگه شاه نبود؟ 50 سال پهلوی ها حکومت کردن، کجا اصلاح شد؟ اگر میخواید مقایسه بکنید اینطوری مقایسه بکنید که در زمانی که میدان شاه اصفهان ساخته میشد عکس های نقاشی از لندن هست، لندن نقاشی، اون موقع هم که عکس نبود، از میدان شاه هم نقاشی هست. من اینا در یک کتابی بغل هم چیده بود در مقایسه، بهترین منطقه لندن شاید 200 چادر که مردم تو چادر زندگی میکنن در برابر 2 تا ساختمان که حالا چون نقاشی مصالح ساختمان مشخص نیست، ولی 2 تا خونه هست 200 تا چادر که اونا تو چادر زندگی میکردن. مگه اینا شاه نبوده؟ اگه شاه اصلاح میکنه، خب این ترقی چرا تنزل کرد؟ خب باید ما خیلی جلوتر از اونا باشیم. پس این نیست که حکومت ها اصلاحگر باشن. ببینید شما بهتر از آقای خاتمی واقعا نمیتوانستید انتخاب بکنید. چه شد؟ چرا نتونست کار بکنه؟ کسی نیست که باش کار بکنه. یه کسی که امانتدار باشه، صادق باشه، حافظ منافع ملی باشه، معقول کار بکنه، عاقل باشه، دیندار باشه نیست. به طور واقعی ها، یعنی شما میدونید من هیچ پروایی ندارم از اینکه حقایق رو بگم. آیا بهتر از این میشه که مردم را به صحنه بکشانند و بگویند خود شما بیایید در انتخابات شرکت بکنید، شورای شهر تعیین بکنید؟ خب مردمم آمدن پیش خودشون، بهترین نفرات رو برای شورای شهر تهران یا اصفهان تعیین کردن. چی در اومد؟ هیچ، واقعا هیچی. چرا؟ برای اینکه مردم ما هنوز مصالح و منافع خودشون رو تشخیص نمیدن. اینا رو انتخاب میکنن، میگن شما برید کار کنید. این که نیست. شما چرا یه مریض که میره توی اتاق عمل میری پشت در ما میسی؟ هر کی میاد ببینه چی شد؟ چه خبره؟ به هوش اومد؟ نم عمل جراحی داره خوب انجام میگیره؟ آقای دکتر چه خبر؟ نم فلان. وقتی دکتر میاد ببین میدوی دنبالش، آقا چه کردی؟ چی شد؟ حالا مریض چطوره؟ چرا؟ تو این مملکت دادی دست اینا، اینا پزشکن، باید بری پشت در اتاق عمل بیستی بخواهی طلب کنی آقا چه کردی؟ شما که رأی دادید به این اعضای شورای شهر اصفهان، یه بار رفتی در شورا بگه شما چه کار میکنی؟ یه بار رفتی در خونه این کسانی که عضو شورا شدن؟ یه بار یه نامه نوشتی که آقا طلب ما اینه، ما خواستمون برای شهر اینه؟ چند تایی شما که اینجا نشستید، حالا شاید بعضن باشن تک و تو، نامه نوشتید، اظهار نظر کردید راجع به متروی اصفهان، مسیر متروی اصفهان، کدوماتون کردین؟ راجع به این خیابونهایی کشیده میشه، راجع به این آثار باستانی، تخریبش، نگهداریش، کدوم اظهار نظر کردین؟ درست نمیشه اینطوری کرد. رضا پهلوی هم بیاد، بهترین نظام هم بیاره، این مردم هم. اگه مردم مسئولیت نخواهند و قبول مسئولیت نکنند، کار درست نمیشه. بهترین حکومت ها رو اگه رها بکنید فاسد میشن. این پیام انبیاست، این پیام انبیاست. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، همه شما چوپانید، همه شما مسئول رعیت خود هستید. اون کسی رو که ما انتخاب میکنیم میره تو شورای شهر که اون رای ما نیست، اون رعیت ماست، ما انتخابش کردیم، ما گفتیم برو اونجا رو آبیاری بکن. حالا باید بریم ببینیم آبیاری کرده یا نه. پس ما مسئولیم. کلکم را به مردم داره میگه، نه به صاحبان قدرت. به مردم میگه کلکم را، همه شما چوپانید، و کلکم مسئول عن رعیته، و همه شما مسئول هستید نسبت به رعیت خودتون، یعنی اون کسانی رو که بر کار گماشتید. حالا اصلا عبارت مفهومش عوض شده، یعنی رعیت شده ملت و راعی شده دولت، در حالی که پیامبر دقیقا هدفش برعکسه. یعنی اون کسی که یه کسی رو انتخاب میکنه که تو برو این کار رو بکن، این راعیه، و اون کسی که داره میره اون کار رو انجام بده رعیته. یعنی دولت ها رعیتن، ملت راعیست. ما نسبتمون با دولت اینطوریه، یعنی دولت رو چارچشمی مواظبیم، مراقبیم. حالا بیاید امتحان بکنیم، شما به جای اینکه بنشینید که یکی آمریکا بیاد کشورمون رو اشغال بکنه و بعد اینها رو بریزه بیرون مثلا و یه حکومت خوبه خیلی قشنگ و تمیز بیاره همه کرواتی باشند و اینها، بیاید قلم بردارید و بنویسید. چرا اینا از روزنامه میترسن؟ نوشتن بنویسید. هر کدام از شما هر عیبی هر جای دیدید نگید من سواد ندارم، جمله بندیم درست نیست، به هم میخندن، غلط مینویسن. بنویسید. نوشتن آثار داره. اونایی که نوشتن الان اینجا هستن، ممکنه باشن. اونایی که نوشتن میدونن اثر کرده. شما همین نامه که اخیراً مهندس صحابی نوشت، بله؟ ایجاد تحول کرد، پس اثر داره. چرا ما بی تفاوت به جامعه نگاه میکنیم؟ بی تفاوت میریم و میایم، بعدم توقع داریم که دیگران بیان کشورمون اصلاح بکنن. این ایده رو بگذاریم زمین و کمر همت ببندیم برای ایجاد و ساختن یک کشوری واقعا پیشرفته، همه مردم در اون کشور به راحتی و خوبی زندگی بکنن. و اما قرآن، حالا این حرفایی که میزنم از این آیات بیرون نیست، من اول تفسیر آیات رو از خودم میگم بعد چهار تا آیه هم ترجمه میکنم. حالا میدید که تقریبا همین آیات، همین که گفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. و هر آینه دیگه لغت‌ها رو چون قبلا یکی یکی براتون گفتم دیگه یکی یکی معنا نمی‌کنم. و هر آینه موسا با بینات برای شما آمد. بینه یعنی اون دلیلی که وقتی یک بار بگویند این واضح و روشنه. مثلا من بپرسم که اسم این آقا چیست، شما میگید فلانیست، این میشه بینه، یعنی دیگه هیچ دلیلی نمیخواد، این بینه است. حرفی که دلیلش با خودش هست کاملا روشنه. این چیه در آسمان؟ ماهه، دلیل نمیخواد. اون چیه؟ خورشیده، دلیل نمیخواد. نه، همه قبول دارن. این اسمش چیه؟ خیابونه. اون اسمش چیه؟ کوچه. اینا دلیل نمیخواد، اینا بیانه است. مردم شما فریب قدرت را نخورید، بیانه است. فریب ثروت را نخورید، بیانه است. فریب تزویر را نخورید، بیانه است. فرعون قدرت است، قارون ثروت است، بلعم باور تزویر است. فریب نخورید، اینا بیان است. چطور شما می توانید فریب نخورید؟ آیا با قبول کردن موسی به عنوان پیامبر کافی است؟ نه. با قبول کردن این که فرعون صاحب قدرته کافی است؟ نه. پس چطور میتونید فریب نخورید؟ این که احساس رو بگذارید زمین، افزون طلبی را و زیاد خواهی را و فوری خواهی را و نقد خواهی را بگذارید زمین، عقل رو به کار بگیرید. اولین گام در عقلانیت این است که انسان خودش رو منطبق بکنه با نظام عالم، به پدیده های عالم نگاه بکنه، ببینه کدام پدیده هست که به محض جان گرفتن تکامل پیدا میکنه، به محض شکل گرفتن تکامل پیدا میکنه، به محض اینکه اسم روش بگذارم تکامل پیدا میکنه. مثلا شما یه کوه شیشه رو مثلا اینجا جمع کنید، خورده شیشه، بعد بگید لیوان، اینا لیوان میشه؟ نمیشه. اسم گذاشتید روش، نشو. بگید استکان، نمیشه. بگید شیشه، نمیشه. این خورده است، باید یه مسیری رو طی بکنه. این اولین گام عقلانیته که بپذیریم که هر پدیده ای برای تکامل باید یک مسیری رو طی بکنه. باید حرکت بکنه، بره برسه. این که از ابو سعید ابوالخیر نقل می کنند که گفت خدای بیامرزاد آن کس را که برخیزد و گامی به پیش نهد. برخاستن و یک گام به پیش نهادن این اصل پذیرش نظام عالم است و این کار عقله. من پریشب توی مطب به یه دکتری بودم، اونجا یه خانومی بود و داشت با دکتر صحبت میکرد، خیلی هم در واقع از این خانم های مدرن بود. بعد دکتر گفت که مثلا شما یه عمل جراحی نیاز دارید، گفت که من رفتم قم هفته پیش استخاره کردم و استخاره بد آمده، حالا جراحی نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی شفا و سلامت خودش را از یک کار غیر عقلانی میخواد. عقل چی میگه؟ عقل میگه برو ببین پزشک چی میگه، این پزشک اون پزشک مشورت بکن، ببین به کجا میرسی عمل بکن. عقل این رو میگه. آیا زمان موسی، ببینید این چیزها اگر چیزهایی باشد که در چارچوب نظام قرار گرفته باشد، باید بر حسب عدالت الهی تمام بشر دنیا در طول تاریخ بتوانند از اون استفاده بکنند. مثل هوا همه استفاده کردن و میکنن و خواهند کرد، مثل آب همه استفاده کردن و میکنن و خواهند کرد، مثل تمام نعمتهای دیگر همینطوره. بنابراین برای راهنمایی همه انبیا به این که آیا این راه خیر است یا شر و همه مردم دنیا در طول تاریخ باید استخاره میبود و خداوند دستورش رو میداد که ای عیسی، ای موسی، ای ابراهیم استخاره کن، ببین آیا شکستن بت‌ها صلاح هست یا نیست، اگر خوب آمد بشکن، اگر نه نشکن، و اگر این نبوده عدالت نداره خدا، چون خدا یک نبی را از این موهبت محروم کرده و انسان‌های زمان او را. این چیز عقلیست، اینو باید عقل بپذیره. انبیا آمدن این کارو بکنن که گول فوری و آنی رو نخور. این را در زبان عربی یا در قرآن بهش میگه دنیا. این چه دم پاس همین حالا گول این رو نخور. اگر یک کسی گفت که هنوزم هستن، الان هم هستن توی جهان بشری، همه جای دنیا هم هستن، در کشورهای پیشرفته عقب افتاده همه جا هستن، فالگیر، فال قهوه، نمیدونم فال فنجان، فال چی فلان، احضار روح، نمیدونم چی، پیشگویی، غیبگویی، چرا ما میریم پیش فالگیر میخوایم دوز رو پیدا کنیم؟ میخوایم الان پیدا بشه. این میشه دنیا. پول میگیره دزدن پیدا نمیشه. تازه ایجاد جو بی‌اعتمادی میکند بین اعضای یک خانواده. میاد میگه که مثلا دایید چه شکلیه، میگه این شکلی، میگه خودشه، همونه، تمامش. یه خانواده رو به هم میریزه. چرا؟ چون این آدم فوری و آنی و فوتی خواسته، رفته پیش این. اگر بخواهد راه عقلانی را طی بکند دو راه است. یکی این که مبارزه با علت بکنه، چرا این دزده، چرا در جامعه دزد هست، علتها را باید از بین ببره تا دزد نباشه. دو این که حالا که این دزدی اتفاق افتاده، راه پیدا کردنش چیه؟ راهایی که قانون تعیین کرده، راهایی که همه مردم قبول کردن، مثلا به پلیس گزارش بده، مشخصات رو بگه، پلیس هم اگر که دلش بخواد پیدا میکنه. این که میگم اگه دلش بخواد، چون همین تو هست. یه وقتی من با یکی از این افسران آگاهی صحبت میکردم، حالا فکر کنم بازنشست شده، گفتم که زمان شاه افسران آگاهی دزدها رو میشناختن و دزدی که میشد میرفتم مثلا اون رو صدا میزنم، گفتم مال و ورد بیار. آیا الان اینطوری نیست؟ گفت چرا، الان هم ما خیلی از این باندها رو میشناسیم، ولی چون تأمین جانی به ما نمیدن، پشتیبان و حامی نداریم، رها میکنیم. و علت سوال من این بود که من رفته بودم اتاق ایشون دیدنش، دم هر کی میاد میگه برو دزد بیار ما دستگیرش میکنیم. سرگرد افسر آگاهی تو هم کنار میدون اونجا بود، حالا نمیدونم کجا رفت، گفت برو دزد بیار ما دستگیرش میکنیم. بعد گفت آخه این چه جوابیست تو میدی؟ ما تأمین نداریم، ما دیگه گشت و اینام نمیریم، ولی تو خیابون ممکنه ما رو بزنه. خب چرا این وضع پیش میاد؟ اینا ببینید علت ها معلول ها رو میگم، حکومت ها نمیتونن براش حل بکنن، خودش باید حل بکنن. پس موسی با بینات آمده. یعنی چی؟ یعنی همه انبیا با بینات میان. اصلا صفت رسول، صفت فرستاده این است که حرفش بیان است. اما شما در برابر این بیانه چه واکنشی نشان دادید؟ شما به جای موسی و به جای قبول بیانات عجل و گوساله را انتخاب کردید. یک مشخصاتی در گوساله هست که در گاو نیست، قبلا هم براتون گفتم. حالا شاید فکر کنم چیزهایی که نگفتم حالا بگم. مثلا گوساله بازی گوشه، دیدید که توی این گاوداری ها برید ببینید، مثلا داره شیر میخوره، یه دفعه میپره میره 200 متر اونورتر میدوه، یه دور میزنه، کله معلق میزنه، دوباره میاد شروع میکنه شیر خوردن. یعنی شما دنبال بازیچه ها و بازیگرها و بازیگوش ها رفتید. دومین مشخصه اجلی که قرآن مشخص میکنه چیه؟ اینه که این حرف نمیتونه بزنه، یه خورخوری میکنه. اجلن جسدن لهو خوار، خورخور میکنه. اینم دومین مشخصه. سومین مشخصه این که این گوساله نبود، این گوساله در اثر جمع شدن ثروت شما پدید آمد. خوب دقت بکنید. و اتخذوا من حلیهم، یعنی از زیورهای خود مردم این گوساله ساخته شد. شما اگر پولها و جواهراتتون رو روی هم نریخته بودید که سامری نمیتوانست گوساله بسازه. ببینید انگوش گذاشته روی نقطه حساس که خود مردمند، که گوساله پرست، گوساله ساز و خود گوساله رو به وجود میارن. خود مردمه. چرا؟ چون در درونشون یک گوساله هست، اینجاست، این پاک نشد. این که مرحوم بازرگان گفت که شاه رفت ولی شاهچه ها هنوز توی دلهای ما هست، همین اجله. میگوید شما بعد از آمدن موسی این گوساله رو گرفتید، انتخابش کردید. اتخاذ کلمه مهمه ها، نمیگه پرستیدید گوساله را یا ربش کردید یا بهش سجده کردید، میگه اتخاذ کردید، یعنی انتخابش کردید، برگزیدید. و انتم ظالمون، و در این صورت شما ستم کارید، شما ستم جرید. با مردم ها، با حاکمان نیست، با مردمه. حالا بعد به آیات دیگر میرسیم، مجموع قرآن انشاءالله فرصتی بشه وقتی به ما بدن، میبینید که خطابات قرآن به ندرت شاید یک مورد باشه که من در ذهنم نیست، شاید اونم نباشه، حالا من چون کل آیه در ذهنم نیست، که قدرت رو مورد خطاب قرار بده. همیشه مردم هم. همیشه انبیا و مردم مورد خطاب قرار گرفتند. مردم با صفات مختلف، مردم کذاب، مردم خائن، مردم صالح، مردم عابد، مردم روزدار، مردم مسلمان، مردم مؤمن، اینا مورد خطاب قرار گرفتند. هیچ وقت نیامده بگوید ای حکام دست از ظلم بردارید. میگه ای مردم زیر بار ظلم نروید. هیچ مکتب تربیتی در دنیا اینطور وارد ریزکاری تربیت مردم نشد. این که مدعی است قرآن که هدایته، بعد آمد توش. یعنی شما اگه چشم رو ببندید، مثلا با این چشم بندهایی هم که توی زندان میدن، چشم رو ببندید همه جا تاریک و سیاهه، بعد بگن اینقدر نور افکن اینجا روشنه، نمیدونم خورشید چطوریه فلان، اینا فایده نداره. باید در چشم باز بشه، بصیرت باید پیدا بشه. یکی تعریف قرآن رو بکنن، قرآن خوبه، هدایت فلان، اینا به جایی نمیرسن. اما اینکه آدم آمد توی این باغ، بیاد زیر این نور، بیاد از این نور استفاده بکنه، اون وقت میبینه با چشم باز. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. این رو تذکر بدم که این آیه قبلا بود که اتخذتم العجل، بله 51 و اذ واعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. ببینید عین این آیه دوباره تکرار شده از این بخشش که اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. اون بخش بعدی که و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور در آیه 63 اینا رو گذشتیم، میخوام یاداوری بشه. این آیه منتها آخرش با هم فرق میکنه. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه وذکروا ما فیه. این در آیه 63. در این آیه میگه واسمعوا، اونجا میگه به خاطر بسپارید، اینجا میگوید به گوش، به گوش بسپارید. پس همونه، اون را اونجا توضیح دادم مفصل، دیگه اینجا توضیح نمیخواد. در تفاسیر این آیه تا اونجایی که من تفسیرها رو دیدم، مثل مجمع البیان و المیزان و اینا که شیعه هستن، تفسیر نوین، بله نمونه ببخشید، که فکر کنم به فارسی هم هست، همون تفسیر مال جمعی است که زیر نظر آیه آیت الله مکارم شیرازی، این تفسیرها رو نگاه کردم. قبلا البته تفسیرهای سنی هم مثل طنطاوی، مثل المنار، مثل کشاف، مثل فخر رازی، اینها همه گفتند که کوه از جا کنده شد و به آسمان. ببینید در قرآنی که دعوت به عقلانیت میکنه، نمیخواهد حتی طنطاوی که اهل سنته و همین المنار هم که البته میگویند از تقریرات سید جمال اسدآبادی است، ولی خب محمد عبدو و رشید رضا اون رو جمع کرده، محمد عبدو درس میداده، در هر حال در مصر چاپ شده، ما اون رو به عنوان یه تفسیر اهل سنت قبول داریم. خیلی نزدیک شدن اینها به این که اگر معجزی در زمانی برای پیامبری اتفاق می افتد، ضرورتاً باید شبیه آن برای پیامبر دیگری هم باشد، که پیامبران به جهت همین آیه‌ای که اهل ایمان میگویند لا نفرق بین احد من رسله، در ابلاغ پیام خودشون به مردم سرسختی که نمیپذیرفتند چیزی کم نداشته باشند و این پیامبر مثلا گله‌مند نشه که به اون پیامبر فلان معجز رو دادی به من ندادی. مخصوصا این که رفع کوه طور، اگر بلند شدن کوه از جا باشه، حداقل باید برای یک نسل تأثیر هدایتی داشته باشه، یعنی اونا بترسن و دیگه منحرف نشن، در حالی که در هر دعایه قرآن میگه با اینکه کوه طور را بلند کردیم، شما نپذیرفتید، شما راه خودتون رفتید. یعنی اینها از کنده شدن کوه و رفتن به آسمان و اینکه رو سرشون بیاد و الان میخواد رو سرشون بیفته و اینها، از این هم متنبه نشدن تا اینجا آمدن، ولی توضیح دیگری ندادن که خب حالا چی میشه پس؟ پس حالا باید چی گفت؟ که من اون قسمت مفصل توضیح دادم که رفت به کوه طور میتواند به چه معنایی باشه، مخصوصا این که بعدش میگه خودو ما آتیناکم به قوه، و اینجا میگه واسمعوا و گوش بدید. اون وقت اونها گفتن قالو سمعنا و اسینا، لج کردن، گفتن حالا که کوه بلند کردی میخوای تو سرمون بزنی؟ بله شنیدیم، اما اسیان کردیم، نمیخوای. خب پس کوه باید بیاد پایین نارو له کنه. و اشربو، باز دقت بکنه، و اشربو فی قلوبهم العجل، و در دلهایشان گوساله نوشانیده شد. اصلا اشراب و شرب یشربو یا یشربو این به معنای نوشیدنه، ولی اشراب یعنی این که مثلا این رو شربت رو دو چیز رو قاطی بکنن، هم بزنن بعد بنوشانند، این اشرابه در لغت. بنابراین این گوساله با وجود انسان عجین شده، یعنی این قاطی شده دیگه، غیر قابل تفکیک. همونطوری که مثلا شیرینی، شربت، سکنجبین رو ریختین توی آب همش دادین، دیگه نمیتونین از هم جدا بکنین. اون چایی رو که دم کردید، اون رنگش که با آب قاطی شد، دیگه غیر قابل تفکیک، اون اشرابه در لغت. میگه و اشربوا فی قلوبهم العجل، کسی که از بلند شدن کوه طور اگه به اون معنا باشه نترسه و بگوید سمعنا و عصینا، این گوساله و گوساله پرستی این ذاتی وجودش شده. چرا؟ به کفرهم، به سبب این که حق پوشی میکنن. حق پوشی حق ندانستن نیست، میداند. در چند تا آیه داشتیم که و انتم تعلمون، و شما میدانید که این راه کجه و میرید. کفر یعنی میداند که این حق روشو میپوشونه. قل به سما یعمرکم به، بگو که چه بد چیزیست که شما را فرمان میدهد. این یعمرو اگر به نفس انسان برمیگشت باید تعمرو باشه، از اینجا گفتن به همون گوساله ای که اشراب در دل انسان شده برمیگرده، یعنی اون گوساله به بد راهی شما را میکشاند. چرا؟ برای اینکه شما به اون ایمان دارید، ایمان شما به گوساله است. از اینجا ایمان رو بلافاصله بعد از بهی میاره که به سما یعمرکم بهی ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر شما خودتان را مؤمن میدانید، این ایمان به گوساله است که شما را به بدترین راه میکشاند. چون یک شعری هم هست میخوام براتون بخونم، تا اینجا کافی است. بخشی از این اشعار اون دفعه براتون خوندم، دوباره تکرار میکنم، انشاءالله از خستگی هم در بیاد. گفت موسی با یکی مست خیال که بداندیش از شقاوت و زلال. اینا شون اون هفته خوندم، تون میخونم براتون تا برسیم به جای مورد نظر. صد گمانت بود بر پیغمبریم، با چنین برهان و این خلق کریم، صد هزارون معجزه دیدی زمن، صد خیالت میفزود و شک و زن، از خیال و وسوسه تنگ آمدی، تن بر پیغمبریم میزدی. گرد از دریا برآوردم عیان، تا رهی دید از شر فرعونیان. ز آسمان 40 ساله کاس و خان رسید، و از دعایم جوی از سنگی دوید. چوب شد در دست من نر اژدها، آب خون شد بر عدوی ناسزا، شد عصا مار و کفم شد آفتاب، آفتاب از عکس نورم شد شهاب. اینو صد چندین و چندین گرم و سرد، از تو ای سرد آن توهم کم نکرد. بانگ زد گوساله ای از جادویی، سجده کردی که خدای من توی. مجموع اونها که موسی داره تعریف میکنه که من همه این کارها رو برای شما کردم که شما راه بیابید، این کار رو نکردم که بگید موسی نمیدونم چیه یا فلان یا جادوگره، خواستم شما رو نجات بدم. مجموع اینها رفع کوه طوره. بله، با این حال شما تا یه گوساله دیدید بهش سجده کردید. بانگ زد گوساله ای از جادویی، تازه اون گوساله هم گوساله ایست که جادو به وجودش آورده، گوساله حقیقی نیست، اینم جالبه. سجده کردی که خدای من تویی، وان توهمهات را سیلاب برد، زیرکی باردت را خواب برد. چون نبودی بدگمان در حق او، چون نهادی سرچنان ای زشت خو. چرا گمان بد نبردی نسبت به اون؟ تو نسبت به من که پیامبرم گمان بد میبری، نسبت به گوساله گمان نمیبری؟ سجده کردی بلا فاصله؟ چون خیالت نامد از تزویر او، و از فساد سحر احمق گیر او. چرا؟ سوال میکنه ها، یه بار دیگه بخونم براتون. چون یعنی چرا؟ چون خیالت نامد از تزویر او، و از فساد سحر احمق گیر او. سامری خود که باشد ای موهان، که خدایی برترا شد در جهان. سامری که بود؟ مهین و موهان. عذاب مهین شنیدید در قرآن، اسم فاعل. اهانه یعنی اهانت کرد، یوهین و اهانت می کند. مهین اسم فاعل یعنی اهانت کننده، خفت آور. موهان یعنی خفیف شده، ذلیل شده. میگوید سامری خود که باشد ای موهان، ای کسی که خودتو خار خفیف کردی، که اون خدای برتر باشه برای تو. در خدای گاو چون یک دل شدی، و از همه اشکال ها عاطل شدی. گاو می شاید خدایی را بلاف، در رسولیم تو چون کردی خلاف. پیش گاوی سجده کردی از خری، گشت عقلت سید سحر ساحری یا سامری. چشم دزدیدی ز نور ذوالجلال، اینت جهل وافر و عین زلال. شه بران عقل و گزینش که تو راست. شه کلمه فارسی است به معنای مثلا نفرین، نفرین باد بر آن عقل و گزینش که تو راست. چون تو کان جهل را کشتن سزاست، سزاست که تو کسی که معدن جهل و نادانی هستی کشته بشوی. گاو زرین بانگ کرد آخر چه گفت، کهمقان را این همه رغبت شکفت. زان عجبتر دیده ای از من بسی، لیک حق را کی پذیرد هر خسی. خوب دقت بکنید به کلماتی که مولوی به کار برده. باطلان را چه رو باید باطلی، عاطلان را چه خوش آید عاطلی. زان که هر جنسی رو باید جنس خط خوده، ولی به ضرورت شعری باید خط بخونه. زان که هر جنسی رباید جنس خد، گاو سوی شیر نر کی رونهد. تو که گاو پرستی خودت گاوی، به اون میگه. ببخشید من خطاب نیست، اون چه شعر رو دارم میگم. گرگ بر یوسف کجا عشق آورد، جز مگر از مکر تا او را خورد. چون ز گرگی وارهد محرم شود، چون سگ کهف از بنی آدم شود. چون نبود بوجهل از اصحاب درد، دید صد شق قمر باور نکرد. دردمندی کش زبام افتاد تشت، زو نهان کردیم حق پنهان نگشت. وان که او جاهل بود از دردش بعید، چون بنمودیم و او آن را ندید. آینه دل صاف باید تا درو، واشناسی صورت زشت از نکو. اگر آینه دل روشن شد، اون وقت دقیق نشان میده. تو اوائل دفتر اول هم هست، آینت دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. رو تو اول ز آینت را صاف کن، بعد از آن آن نور را ادراک کن. اون اوائل دفتر اوله. در هر حال این فهم از قرآن به این شکل یه چیز تازه ای نیست. من این اشعار بر همین میارم که قرآن هم هدفش اینه، از اینکه گوساله رو مطرح میکنه، گاو رو مطرح میکنه، اینها باید ذبح بشن، اون نباید ساخته بشه، اون با پول مردم ساخته میشه. اینها همه نمادهایی است که قرآن مجسم میکنه که مردم بهتر درک بکنن. خیلی ممنون و السلام علیکم.